بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این مسئله آخری بحث خیار شرط این بود که آیا خیار شرط در سایر عقود و ایقاعات جاری هست یا خیر. به صورت کلی قبلا گفتیم درباره ایقاعات ما یه دلیلی که اطمینان پیدا آدم بکنه و بگوییم شرط خیار در ایقاعات صحیحه یا باطله پیدا نکردیم، مخصوصا در باب طلاق. و اما سایر عقود و ایقاعات، یکی از عقود عبارت است از عقد صلح که آیا در صلح می شود خیار شرط گذاشت یا خیر. یعنی مثلا شرط بکنند که هر وقت دلش خواست فسخ بکنه. خیلی از کتاب‌ها بحث شرط خیار در ضمن صلح را دوبار ذکر کردند. علتش هم اینه که خیلی روشن نیست که آیا صلح عقد یا ایقاع. اولا معلوم نیست که صلح عقد یا ایقاع باشه و ثانیا معلوم نیست که صلح یک عقد مستقلی در برابر سایر عقود یا اینکه عقد مستقل نیست. در هر جایی باید ببینیم فایده صلح چیه، فایده اش هر چیزی بود داخل در همون چیزه. مثلا اگر که صلح فایده اش معاوضه بود، صلح هم میشه عقد معاوضه، مثلا میشه بیع. یا مثلا اگر فایده صلح معاوضه روی منفعت چیزی بود، اینو بهش میگن اجاره. این دو تا اختلاف در باب صلح هست. معروف اینه که میگن که صلح درسته که طرفین داره، یعنی ظاهرش ایجاب و قبول درش هست، ولی غالبا صلح را ایقاع میدونند. مخصوصا اگر صلحی فایدش هم فایده ایقاعات باشه.
یعنی
خود چرا بینید قبول میخواد ها، اما مثل وقفه، چجور وقف هم ایجاب داره، قبولم داره، در این حال هم جزء ایقاعاته. صلحی که فایدهش فایده ابراء ذمه بود، یا مثلا یه صلحی که فایدهش اسقاط یه حقی بود، مثلا با یه نفر صلح کردن، صلحشون هم بر این بود که شما حق اقامه دعوا تو دادگاه علیه من نداشته باشی. اینجور مصالحه خیلی هست تو مردم دیگه. بله ارز کنم این دو تا مبناستیه فعلا. حالا بحثمون این نیست که بخوایم بحث کنیم که چی عقده چی قایه، میخوایم بحثمون فعلا اینه که خیار شرط تو صلح درستی باطل. ارز میکنم که اگر کسی بگوید صلح ایقاعه، همون بحث قبلی پیش میاد. اگر کسی بگوید صلح عقده نه ایقاع، باید ببینیم که این عقد، عقد مستقلیه، یعنی غیر از بیع و غیر از اجاره یه عقد دیگری به نام صلح داریم، یا اینکه نه صلح همون بیع و اجاره و مثلا جواله و همون است. معروف اینه که میگویند صلح خودش یک عقد مستقله. اگر که عقد مستقل باشه، قهرن احکام خاص خودش ها داره. یکی از احکامش هم اینه که میتواند خیار شرط بپذیره. ولی اگر کسی گفت که صلح بستگی به نتیجهش داره، که نتیجه صلح چی باشه، هر چی بود صلح هم میشود همون عقد. نه، یه بس اینه که عقد یا ایقاع غالبا ایقاع میدونند، بس دیگر اینه که حالا کار نداریم که عقد یا ایقاع، چه عقد چه ایقاع، یه عقد مستقله یا یه ایقاع مستقله، یا اینکه به نتیجهش با این نگاه کنیم. اگر کسی ایقاع را عقد مستقل ندانست یا ایقاع مستقل ندانست، اون موقع در هر جایی احکام همون چیزو داره. یه مثال خیلی سادش اینه ها، اینهایی که میوه های آخر شب رو میخوان بفروشن، بعد میگه همش یک جا به این قیمت میدم، این اگر بیع باشه باطله، به خاطر اینکه وزن مبیع معلوم نیست. و اما اگر صلح بکنند، مثلا میگه این میوه ها را همشو صلح میکنم به این مقدار، اگر صلح را عقد مستقل بدونیم درسته، ولی اگر گفتیم صلح در هر جایی، باید ببینیم چه فایده ای داره و صلح داخل در همون عقد میشود. اینجایی که چرا دیگه همون عقدیه، عقد میشه عنوان بیع، عنوان اجاره، اینا چرا دیگه بینید عرض کردم یه بحث. بله الان گفتم مثلا وقف رو چی میگیم، هم ایجاب داره هم قبول داره هم ایقاعه. حالا حال بس من این نیست که صلح عقده یا ایقاعه، میخوام بگم اگر که ایقاعه داخل تو بحث قبلی، اگر که عقد بود باید ببینه یک عقد مستقله یا داخل در همون عقود دیگره. اگر که یه عقد مستقل بود خیار میپذیرد، اگر که عقدیه که داخل در اون عقود احکام همونا رو داره. ادله این که یک عقد یا ایقاع خیار شرط را نپذیره، ادلش دو چیز بود. یکی این که اجماع داریم بر این که بعضی از عقدها یا ایقاعاتها خیار شرطو نمیپذیرند. دلیل دومم اینه که شرط باید در ضمن یک عقد باشه، در ضمن یک التزام باشه، و تو ایقاعات التزام ضمن التزام معنا نداره. و صلح هم همینطوره. این دو تا دلیل هیچ کدام ثابت نمی کند که خیار شرط در صلح جاری نیست. اجماع که روشن دلیل لبی است، قدر متیقنش رو باید بگیریم. دلیل دومم که التزام فی التزام بود، قبلا گفته بودیم که این التزام فی التزام به معنی ضمن بودن نیست، بلکه به معنی ارتباط، نه ضمن. یعنی یه التزامی مرتبط با یه التزام دیگر باشه، و چنین چیزی در صلح ممکنه. تا اینجا نتیجه اینه که پس می شود بگوییم صلح خیار شرط می پذیره. بنده چه ابراء باشه، چه اسقاط حق باشه، چه معاوضه، بله. خب این تا اینجا حالا میگم خب این دلیل کلیشه، موردی هم باید ببینیم دلیل خاص دارند یا ندارند. بله، این علت این که این مطلب آخری عرض کردم اینه که من تصورم اینه که ببینید بعضی از کتاب‌های لغت شرط رو اینجوری معنا کردن که التزام فی التزام مثل بیع و نحوهی، ولی اکثر کتاب‌های لغت اینو نگفتند، نگفتند که التزام فی التزام. اکثر کتابای لغت میگن که شرط یعنی التزام. اصلا فی التزام بودن و فی بی بودن و این چیزا اصلا تو خیلی از کتابای لغت نیست. تنها کسی که اینو به همین صراحت گفته قاموس فیروزآبادیه. البته حالا قاموس خیلی لغت دقیقیه ها، اما خب قبلا من اشاره کردم دقتش توی اعلامشه و توی معتل اللام وابی و یایی، این دقتشه نه چیزه دیگرش. میگیره بله بله بله. نه بینی من اون جایی که میگفتم که همش باید در زمین چیزی باشه رو مبنای شیخ و آقایون دارم میگم. خب ولیکن میشود گفت که پذیرفتن شرط خیار در ضمن صلح با روح صلح نمی سازه. شارع صلح را جعل کرده و تشریع کرده برای قطع نزاع یا برای فصل خصومت، برای اینکه دعوا تمام بشه. اگر شرط خیار در ضمن صلح مشروع باشه، معنیش اینه که یعنی بشود دوباره دعوا شروع بشه. بنابراین شرط خیار با حکمت جعل عقد صلح منافات داره. اگر کسی این حرف را بپذیره، این معنیش اینه که فقط در بعضی از اقسام صلح خیار شرط معنا نداره، ولی تمامی مصادیق و موارد صلح، تمامی مواردش فصل خصومت نیست. خصومتی نیست که بخواد فصل خصومت بکنه. بله ها، مثل اون میوه آخر شب کرس کردم، اینجا این صلح برای خصومت و فصل خصومت نیست و جعل خیارم در این جاها با روح صلح منافاتی نداره. پس میشه گفت بعضی از افراد صلح که شرط خیار با جعل صلح منافات داره، اونجاها مشروع نیست و در سایر موارد مشروع هست. باشه ولی آخرش نتیجهش این میشه، چون بحث مثلا خیار شرط، خیار اشتراط نیست. اون که شما فرمید خیار اشتراط میشه. بله اینا رو بعضی هم گفتن، حتی تو طلاق هم یه آقای اینا رو گفته، ولی اون خلط شده بین خیار شرط و خیار اشتراط. گفته زنش رو طلاق میده و دوست داره که فلان کار رو انجام بده، این خیار اشتراط نه شرط. خب این تا اینجا راجه به صلح. و اما یکی دیگر از عقود، عقد نکاح. آیا در نکاح میشود خیار شرط گذاشت یا خیر؟ معروف اینه که میگن که عقود بر سه قسمند. یه عقدهایی رو میدانیم خیار شرط میپذیرند، مثل بیع، مسلم خیار شرط توش جاری هست. یه عقدهایی رو هم میدانیم که خیار شرط نمیپذیرند، مثل نکاح. یه عقدهایی هم اختلافیه. معمولا نکاح را جزء عقدهایی میدونند که مسلم خیار شرط توش ممکن نیست. بعضی ها گفتن که خیار شرط تو عقد نکاح جایزه. دلیل اونهایی که میگویند خیار شرط تو عقد نکاح جایزه، دلیلشون اینه که ما ادله ای داریم درباره این که میگوید فسخ نکاح فقط به وسیله طلاق ممکنه. دو نفر که زوج و زوجه هستند جدا شدنشو فقط از راه طلاقه، ولی باید این بحث رو مطرح کنیم که آیا طلاق تنها راه جداییه یا طلاق یکی از راه های جدایی زن و شوهره. اگر کسی گفت تنها راه طلاقه، معنیش اینه که شرط خیار ممکن نیست. ولی اگر کسی بگوید که مثلا روایاتی داریم که دلالت میکنه بر جواز فسخ نکاح به وسیله عیوب نکاح، یه چند تا عیبی هست که با اون عیب ها میشود نکاح و فسخش کرد بدون اینکه طلاق بدند، یا مثلا یه مواردی هست که میشود جدایی در نکاح به وسیله تصریح باشه، فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. اگر تصریح را غیر از طلاق بدونیم یا خود عیوب نکاح و یا کلمه اعتق که تو بعضی روایات اومده اگر کسی زن خودش رو آزاد کرد اعتق کرد و اعتقم غیر از طلاق، اگر اینها رو کسی بپذیره که یعنی طلاق یه راه جداییه، چند تا راه های دیگم هست. خواهل بس همینه دیگه. آیا خونه الان بس همینه که آیا شارع خواسته بگوید فقط یک استثناء داریم یا چند تا؟ اگر کسی گفت غیر از طلاق این چیزها هم وجود دارند، خب معنیش اینه که بینونت و جدایی زن و شوهر منحصر به طلاق نیست. اگر منحصر به طلاق نبود پس اشکالی نداره کسی با فسخ تو این زن و شوهر رو از هم جدا کنه، موقع ازدواج شرط خیار بگذارند، بعد از مدتی هم به هر حال زوج یا زوجه فسخ بکنه، وقتی که فسخ کرد بینونت حاصل می شود. حالا اونجا هستم چرا نه یه چیز مستقلی، فقط بحث اینه که آیا این از اختصاصات پیغمبره صلی الله علیه و آله یا هر کسی میتونه. فتعالین امتعکن و اسرحکن درباره پیغمبر و زنان پیغمبره. نه اونو معلوم نیست. به هر حال احتمال داره کسی بگوید که اصلا جعل خیار در باب نکاح با روح نکاح نمی سازه. امام خمینی در این کتاب البیع جلد 4 صفحه 263 می فرماید که ان النکاح بما ان له شأنا خاصا فی جمیع الملل و النحل و آدابا خاصتا و کزل فراق من. ازدواج یه آداب خاصی داره تو همه ادیان و مذاهب، جدایی نکاح هم همینطوره. حتی انهو قد اتو برفیه شرعن شروطون و آدابون خاصه، یه آداب خاصی داره. و سببون خاص هیه کلمتو هیه طالق، طلاق یه صیغه خاصی هم داره که همون انت طالق باشه، لا غیر، هیچ صیغه دیگری درست نیست. حتی المجازات و الکنایات، مجاز و کنایم تو باب طلاق کافی نیست. و ما یفید و صریحاً الفراق و طلاق، حتی کسی مثلا زنشو اینجوری طلاق بده، بگوید من تو را طلاق دادم، صریح در طلاقه ولی بازم باطله. یا بگوید که انت مثلا مفارقتون منی، باز کافی نیست، با اینکه صریح در فراق و جداییه. خب برای این ذکر کرده که اگر که نکاح آداب خاص داره، پس نمی شود هر چیزی را سبب نکاح قرار داد، هر چیزی را نمی شه سبب جدایی قرار داد. خب همین دیگه، وقتی میگیم آداب داره منش اینه ها. اون اگر گفتیم که آداب جدایی لفظ خاص یا طالقه، حتی طلاق دادم هم لفظیه که صریحه ولی بازم کافی نی. اگه کسی اینو گفت منش اینه که یعنی شرط خیار باطله دیگه. بله. و ما یفید و صریحا الفراق و طلاق الا فی بعض الموارد المستثنا من شرع. اگر کسی این را بپذیره، یحدث الفقیه، آدم فقیه حدث میزند به انه لیس مثل المعاملات، طلاق مثل معاملات نیست که قابل فسخ باشه با توافق متعاملین، بلا قابلا لجعل الخيار فيه، قابل جعل خيارم نیست. این فرمایش امام منش اینه که یعنی اصلا شرط خیار با آداب طلاق یا با آداب نکاح نمی سازه، مخصوصا اگر این مثالی رو که مرز میکنم در نظر بگیرید. یعنی این مثال رو در نظر بگیرید که اونهایی که واقعا گفتند که میشه تو نکاح شرط خیار بگذاریم یا تو طلاق شرط خیار بگذاریم. اگر یک کسی زن خودشو طلاق داد ولی گفت که تا یه سال خیار فسخ داشته باشم، بعد این زن عده نگه بداره بعدم بره با یه نفر ازدواج کنه، بعد از این که این زن رفت با یکی ازدواج کرد، این حالا بخواد از اون خیار استفاده کنه و بگه فسخ تو، بگه طلاق و فسخ کردم، که نتیجهش این بشه که ازدواج این زن با شوهر دوم باطل بشه و برگرده بشود زن شوهر اول بدون نکاح جدید. آیا یک فسخ تو میتونه اینقدر کار بکنه؟ یعنی اینقدر کار ازش میاد که هم طلاق یه ازدواجی و اثبات یه ازدواج دیگر باشه؟ مسلم یه فسخ تو نمیتونه این کارو بکنه. یعنی فسخ تو هم فسخ یک طلاق و هم ایجاد یک نکاح باشه. آره دیگه خواهینم همین جور دیگه گفتم، تو یک سال شرط خیار کرده باشه چرا نتونه؟ بعد از یک سال ازدواج کرد بله، اما اگر توی یک سال ازدواج کرد میتونه ازدواج کنه یا نمیتونه؟ خب این تعهد وجوب وفا دارد، اما حکم تکلیفیه نه حکم وضعی. من حال همین امروز هم حال تو بسه اصول یه مثالی خواهم زد. اینجا یه الان حکم تکلیفی داره که نره ازدواج کنه، ولی حالا رفت ازدواج کرد باطل که نیست، چه حکم وضعی که نداشت. ازدواج دوم صحیحه با یه فسخ تو نمیشه این دوتو کار رو کرد. این تا اینجا نتیجه اینه که بگوییم در باب نکاح خیار شرط صحیح نیست، ولی اون بحث این نبود، اون بحث این بود که المؤمنون در شروطیم شرط صحیحه یا باطل، اما منش این نبود که ما یترتب و علش شرط اون صحیحه یا فاسد، که حالا بس اینه. اونجا بس این بود که خود شرط صحیحه یا فاسده، اینجا ما یترتب و علش شرط. اگر یک کسی چیزی رو فروخت به مشتری و شرط کرد که یه هفته خیار فسخ داشته باشن، آیا مشتری تو یه هفته میتونه این چیزی رو که خریده بخوره یا نباید بخوره؟ آیا مشتری میتونه تو این یک هفته اینو بفروشه یا نه؟ اینا رو بهش میگن تصرفات من علیه الخیار در زمان خیار، تصرفی که منافات داره با حق ذوالخیار. این چون تصرفات میگن اشکال نداره، فقط او فسخ میکنه، اگر که وجود نداشت عوضشو میگیره. تو مانه نوفی که عوضم نداره، این زن اگر رفت ازدواج کرد عوض نداره که. خب این بحث حالا تا اینجا تموم نشدم، باید بعد نگاه کنیم ببینیم که طبق روایات آیا میشود خیار شرط در باب نکاح بگذاره یا نه. اون چی که امروز عرض کردیم اینا شد بر اساس قواعد کلی. قواعد کلی نتیجهش اینه که همین حرفی که از امام خمینی نقل کردم این به نظر من درسته ها، که جعل خیار در باب نکاح یا در باب طلاق با آداب نکاح و طلاق نمی سازه، ولذا شرط باطله. ولی حالا ببینیم آیا روایات شرط نکاح و شرط خیار در نکاح و پذیرفته یا نه، اون فردا انشاءالله ارزمون.